نوزادی هم شروع میشه علائم و این حرفا، خیلی دقت داشته باشن.
مثل عفونت های سرماخوردگی،
بله با اینا شروع میشه، عفونت خودشون
سرماخوردگی که انگار خوب نمیشه،
ریه بچه هم خیلی مشخص که ذره خسخس میکنه و گیر داره، دکتر برن آزمایشش انجام بشه، شناسایی که شد دیگه عملا واقعا باید بچه تحت کنترل باشه از نظر تامین مواد غذایی به خصوص براش، وگرنه دچار عقب موندگی ذهنی میشه. برای همین حتما خیلی تاکید میکنم که در استفاده از حالا مکملایی که لازم هست در اون سنین داده بشه حتما زیر نظر باشن که بچه اگه که شرایط نرمال باشه میتونه مثل آدم عادی خیلی از مراحل رو پیش بره انشالله.
اگه سوء تغذیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به موقع درمان نشه، آقای دکتر چه عوارضی میتونه برشون داشته باشه؟
خب ما اول همه کوتاهی قد و کاهش وزن رو داریم، بچه در اون کارت رشد خودش دیگه عملا در مقیاس خیلی پایین و سوء تغذیه محسوب میشه، روند رشدی درست انجام نمیشه. بعد ما چون توی وزنگیری و افزایش قد یه سن مشخصی رو توی رشدمون داریم، اگه اون مراحل رو از دست بدیم و زمان ها از دست بره دیگه عملا ما هم رشد مغزی رو از دست دیم هم رشد جسمی رو از دست دادیم. برای همین حتما باید مانع سوء تغذیه در افراد CF شد.
بله، در زمینه مصرف ویتامین ها و املاح برای این بیماران شما چه توصیه هایی دارید؟
خب یه اشاره رو داشتیم، ما عملا برای این افراد میشه گفت یه مولتی ویتامین مینرال رو تقریبا میشه گفت هر روز مجبور هستیم بهشون بدیم، چون هم کمبود سدیم رو داریم، چون هم کمبود کلسیم داریم، هم کمبود روی داریم، هم کمبود سلنیوم داریم، هم کمبود آهن داریم، تقریبا میشه گفت کمبود همه ریزمغذی ها به نوعی هستن. شما حتما باید برای این افراد ما مصرفش رو داشته باشیم، هم ویتامین های محلول در چربی رو به خصوص تاکید میکنم، از ویتامین دی گرفته که باز بسیار موثر هست و کمک کننده هست، هم سایر ویتامین ها و همینطور نظر املاحی هم همونطور که اشاره کردیم باید تمام املاح به مقدار کافی بهشون برسه، در غیر این صورت ما دچار افت رشدی هم جسمن هم مغزی برای فرد خواهیم بود که انشالله که بشه این کارا کنترل بشه برای افراد.
بله، و آقای دکتر موحدی مصرف کدوم گروه از مواد غذایی برای این بیماران مضره؟ عزیزانی که مبتلا به سیستیک فیبروزیس هستن یا CF.
در این افراد مواد قندی که قند ساده دارن مثل بستنی، مثل لیموناد، مثل آب میوه های صنعتی، مثل چای شیرین، مثل سودا، نوشابه ها، این جزء مواردی که اصلا نباید مصرف بکنن، چون باعث میشه که فشار روی ریه‌شون بیشتر بیاد به خاطر اینکه آرکیو بالاتری رو داره در حقیقت در این مواد. برای همین اصلا توصیه نمی‌کنیم برای مصرف بکنن، تا جای ممکن باید مواد قندی ساده مصرف نشه، کربوهیدرات‌ها مصرفات پیچیده‌اش اگه مصرف بشه مثل نشاسته و این حرفا در حالا مقدار مثلا همون 40-45% بیشتر مصرف نشده از کالری روزانه، باقی موارد عملا دیگه معنی نداره.
بله، و نیازهای تغذیه ایشون به طور کل اگر بخواین اینجا چه مورد رو بگین چه مواردی هستن؟
ببینید چربی بیشتر، پروتئین بیشتر، کربوهیدرات کمتر، این به عنوان سه گروه اصلی بخوایم در نظر بگیریم، در کنارش ویتامین و املاح به مقدار کافی باید حتما بهشون برسه و طبیعتا میوه و سبزی جز مواردی هست که همیشه جایگاه داره در CF، هم با جز مواردی که همچنان نقش مثبت فیلم هست و باید مصرف بشه. هرچی میوه و سبزی بیشتری مصرف بکنن شانس کنترل بیماری بیشتری خواهد بود. ما چون در CF فعلا درمان نداریم، فعلا کنترل داریم، کنترل اگه انجام بشه خیلی کارا خیر خوشی پیش میاد.
CF که مخفف سیستیک فیبروزیس، خب این سیستیک فیبروزیس معنی چیه؟
اشاره کردیم همون اول صحبتمون، در حقیقت باعث یک مشکل ژنتیکی هستش که این باعث میشه که دیواره های
نه این دوتا واژه معنی خاصی
فیبروزیس، فیبروز شدن در حقیقت بافتی که دچار اسکار و آسیب میشه.
بله،
این میشه در حقیقت اون مال فیبروزش کیستی کم، در حقیقت چون حالتهایی که پیدا میکنه در بافت و اون حالت قلمبگی هایی که ایجاد میشه، اون حالت کیستیک مانند بهش گفت، برای همین میگن سیستیک فیبروزیس.
بله بسیار خوب آقای دکتر، ممنون از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در ادامه یکی دوتا سوال مخاطبان رو هم فکر می‌کنم فرصت داریم مطرح بکنیم، شنوندهای خوبمون که ازشون خواستیم پرسش‌هاشون رو به 30102.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
برامون ارسال کنن شماره 0912-0631 این پیام رو فرستادن. سلام دختر من سال آینده کنکور داره و عادت داره زمان درس خوندن غذا زیاد میخوره، خیلی نگران وزنش هستم، لطفا راهنمایی کنیم با تشکر.
بله این مشکل کنکور و اضافه وزن در بچه هم تو این نسل، نسل ما معمولا لاغر میشدن، نسل اینا خیلی چاق میشن. بهترین خوردنی هایی که عزیزان دوست دارن مثلا که تو سن دهنشون بجنبه موقع درس خوندن، مواردی مثل هویج. هویج رو خورد کنن، بریزن توی یه ظرفی، توش آب لیمو و پودر زیرم اضافه کنن و اینو به تنقلات مصرف بکنن. این مانع از افزایش وزن میشه. و سایر میوه و سبزی، اگه با میوه و سبزی بتونن اون پرخورشون رو پوشش بدن، عملا دیگه نگرانی نداره. اما مشکل اینجاست که معمولا توی این حالت ها میرن سراغ شکلات و
مواد قندی،
مواد قندی و شیرینی و این حرفا که اون بخوای نخوای چاق میشه. با دخترتون بعد در این مورد کنار بیاین که میوه و سبزی رو بیشتر مصرف کنن.
وگرنه یک سالم مونده، یک سالم که بخواد زیاده روی بکنه در دریافت کالری دیگه
موقع یه دانشجو خیلی
شاق، که دانشجو
خیلی شاق میکنه
ولی بعدش به یه عالمه زحمت بکشه وزنش رو بیاره پایین. ایشالله سلامت باشه، اشکالی نداره وزنش هم بیاره پایین، ولی یادمون باشه که چاقی میتونه هم
امراض
عملا بله صدمات جسمی داشته باشه،
هم کارت دعوت داره سایر بیماری ها عملا چاقی،
به خصوص برای یه جوون که اگه وزنش خیلی بالا باشه میتونه باعث یکم افسردگی و نارضایتیش از خودش باشه و تبعاتی داره. خیلی متشکر از شما آقای دکتر موحدی، سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم. همکاران برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. تا برنامه آینده خداحافظ.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
میشه بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که تازه وارد 13 سالگی شدم.
شما چی؟
من 17 سالم.
شما چند سالتونه؟
من دارم میرم توی 15 سال.
خب شما بفرمایید چند سالتونه؟
من 12 سالمه.
شما بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که بگم تازه وارد 12 سالگی شدم.
نوجوانان شنیده میشن. مثبت 12. برنامه ای از رادیو سلامت.
به نام خداوند مهربانی ها، خدایی که لحظه همون رو با گرمای محبت خانوادمون زیبا کرده. سلام به شما پدر مادرهای عزیز، امیدوارم هم شما و هم نوجوان عزیزتون سلامت باشید. من دکتر ساینازه مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان هستم و اینجا اتاق مشاوره من هست. من به همراه دوستان خوب نوجوانم شهرداد شجاعی، یاسمین حسن دولابی و پرند مالکی در کنار شماییم. این عزیزان قرار سوالات نوجوانهای شما رو که برای برنامه پیامک فرستادن و خانم آسیه بی تقصیر اونها رو به متن رادیویی تبدیل کردن بازخوانی کنند. در برنامه مثبت 12 هم با شما والدین عزیز صحبت میکنیم و هم صحبت میشیم تا عمیق‌تر درباره ارتباط مؤثر با نوجوان‌ها صحبت کنیم و همین که برنامه مثبت 12 یک رابطه بین شما والدین و نوجوان‌هاتون. در این برنامه روی سخن ما هم شما والدین هستیم و هم شما نوجوان عزیز، پس برامون پیامک بفرستید به 3102 و با موضوع برنامه ما همراه باشید. این بار می‌خوایم درباره این موضوع صحبت کنیم. نوجوان و احترام به مرزها و قوانین خانوادگی. مطمئنه هر خانواده‌ای برای خودش سری قوانین و قواعد و مرزهای خانوادگی داره، اما گاهی می‌بینیم تو دوران نوجوانی نوجوان‌ها با توجه به شرایط خاص این دورانشون این قوانین و قواعد رو تلاش می‌کنن زیر پا بذارن. خب والدین مقاومت می‌کنن، مخالفت می‌کنن و از همینجا مسائل و مشکلات زیادی بین والدین و نوجوان‌ها پیش میاد. با هم به مشکل برمی‌خورن، مسائل شدیدی بینشون پیش میاد و همینجا می‌بینیم که والدین شکایت داره که نوجوان ما حرف گوش نمیده و نوجوانم میگه والدین من رو درک نمی‌کنن. بنابراین یک قانون‌گذاری مناسب میتونه در این زمینه بسیار کمک کننده باشه. خب با هم بریم پیامک اولین نوجوان رو که شهرداد عزیز بازخوانی کرده با هم بشنویم.
خانم دکتر سلام، من میلادم 13 ساله. مامان و بابای من یه سری قوانین برای خونه گذاشتن که به نظر من بعضیاشون خیلی سختگیرانه است. مثلا باید همیشه ساعت 9 شب من گوشیمو تحویل بدم، حتی اگه تعطیلات باشه و کاری با گوشی نداشته باشم. وقتی هم که اعتراض میکنم میگن که این قانون به نفع منه، ولی هیچ توضیحی نمیدن که چرا. این باعث شده حس کنم من هیچ حقی توی تصمیم گیری برای خودم ندارم. چطور میتونم باهاشون حرف بزنم که قوانین بذارن که هم به نفع من باشه هم یکم انعطاف داشته باشه؟
سلام میکنم به میلاد، دوست نوجوانم. صحبت‌های میلاد رو وقتی خوب گوش کنیم یه نکته بسیار مهم تو صحبت‌هاش هست. قانون‌گذاری انعطاف‌پذیر. بله، قانون بسیار مهمه در شرایط هر خانواده و در هر اجتماعی، و اگه قانون نباشه اصلا نمیشه ادامه داد. بی‌نظمی پیش میاد و مسائل متفاوتی که نمیشه اونها رو مدیریت کرد. اما قوانین باید انعطاف‌پذیر باشن. مثالی که میلاد زد بسیار جالب بود، که گوشیشو همیشه باید ساعت 9 شب تحویل بده حتی در تعطیلات. بله، حالا این خانواده قانون گذاشتن ساعت 9 شب به بعد میلاد با وارد مرحله خواب بشه یا حالا فعالیت خاصی انجام بده و بهتره که تلفن همراهش در اختیارش نباشه. اما توی تعطیلات که نه ساعت خواب شاید خیلی روش تاکید خاصی بشه، نه درسی داشته باشه میلاد، این اتفاق باز هم میفته. خب خانواده بله 100% به نفع میلاد این قانون رو گذاشتن، اما گاهی میشه چشم پوشی کرد و قوانین رو تغییر داد. من اینجا روی صحبتم با والدین میلاد و والدین سایر نوجوانهایی هستش که در مورد این مسئله همیشه بحثایی با والدینشون دارن. همیشه بیایم علت قانون رو کامل برای نوجوانمون باز کنیم. نوجوان ما کاملا درک میکنه اینکه ما به چه دلیلی به میلاد گوشی رو نمیدیم از ساعت 9 شب به بعد. رو خوابش تاثیر میذاره، رو رشدش تاثیر میذاره، رو یادگیریش تاثیر میذاره و حالا مسائل خاصی که هر والدی مد نظرش هست. وقتی که ما نوجوانمون رو روشن کردیم، قانع کردیم که علت این تصمیم گیری چیه، میتونیم گاهی انعطاف هم در قانونگذاریمون ایجاد کنیم. اگر انعطاف در قانونگذاری در مقابل نوجوان ها نداشته باشیم، قانونگذاری های خانواده با شکست روبرو میشه، چون مدام نوجوان دنبال یه راهی میگرده که قانون رو زیر پا بذاره یا میونبر بزنه و از مسیر دیگه‌ای به هدفش برسه. بسیار هنر والدگری در دوره نوجوانی در این زمینه نیاز هست. والدین گرامی که نوجوان دارن بسیار باید آگاهانه و ظریف در این زمینه رفتار بکنن که فرزندشون قوانین و قواعد رو اونطوری که باید و شاید بتونه اجرا کنه، اونطوری که باید به نفع خودش و به نفع رشد و پیشرفتش باشه بتونه اجرا بکنه. پس این هنر والدگری و هنر تربیت در دوره نوجوانی بسیار حائز اهمیت هست.
مثبت 12 روایت هایی کوتاه اما مهم و تاثیرگذار.
من دکتر ساینز معبدت هستم، همراه شما در برنامه مثبت 12 و امروز داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم، نوجوان و احترام به مرزها و قوانین خانوادگی. خیلی مهمه که قوانین طوری و در زمانی وضع بشن در محیط خانواده که نوجوان لزوم اجرای اون رو بدونه و روش اجرای اون رو به خوبی یاد بگیره. براتون یه مثال میزنم، فکر کنید توی جامعه ما یه قانونی رو وضع بکنیم که مردم دلیلش رو ندونن، همه کاری میکنن که اون قانون رو زیر پاشون بذاره، اما اگه کاملا روشن بشن، قانع بشن که اون قانون به نفع خودشون هست، مطمئنن مشکل خاصی پیش نمیاد و نوجوان همون رو به خوبی اجرا میکنه. خب بریم سراغ یک نوجوان دیگه، با هم میشنویم.
سلام خانم دکتر، من شاهرخم، 15 سالمه. خانواده من همیشه میگن که باید به قوانین خونه احترام بذارم، ولی وقت بحث سر یه چیز شخصی مثل انتخاب لباس یا مدل موهام میشه، اونا باید به سلیقه من احترام بذارم. مگه نه؟ مثلا من دوست دارم موهامو کمی بلند کنم، ولی بابا میگه که توی خانواده ما این کار اصلا جالب نیست و باید کوتاهش کنم. این موضوع باعث شده که حس کنم اصلا اجازه ندارم خودم اونجوری که دوست دارم نشون بدم. چطور میشه یه تعادلی بین قوانین خونه و آزادی شخصی من ایجاد بشه که هم اونا راضی باشن هم من احساس کنم به شخصیتم احترام گذاشته میشه؟
سلام میکنم به شاهرخ، دوست نوجوانم. شاهرخ هم مثل خیلی از نوجوانهای دیگه توقع داره وقتی که خانواده از اون میخوان که به یه قانونی احترام بذاره، خانواده هم به انتخابها و قوانین شاهرخ احترام بذارن. همونطور که شنیدیم، شاهرخ اشاره میکنه که یه سری موارد مسائل شخصی هست که من دوست دارم خودم انتخاب کنم، اما خب خانواده رو این قضیه تاکید دارن که خب دلیل نداره که تو حتما طبق انتخاب خودت پیش بری. یادمون باشه وقتی که ما حرفمون رو تأکید میکنیم، قانونمون رو وضع میکنیم و روی اون تأکید داریم که حتما نوجوانمون اجرا بکنه، اما ما به علایق و سلایق و انتخابهای شخصی نوجوانمون احترام نمیذاریم، داریم بهش این قانون رو نشون میدیم که من میتونم به تو زور بگم و زورگویی میکنم و تو باید قوانین من رو اجرا بکنی. این حس بعد رو وقتی به نوجوانمون القا بکنیم، دیگه هیچ وقت در هیچ شرایطی نمیتونیم نوجوانم رو قانع کنیم که تو باید قوانین من رو بیچون و چرا اجرا کنی، چرا که به ذهنش این رو رسوندیم که قوانین من اصلا منطقی درش نداره، هیچ وقت آگاهانه من قانون گذاری نکردم و همیشه حرف منه به عنوان والد. یه جورایی حس قلدری و زورگویی رو به نوجوانی مثل شاهرخ ما داریم القا میکنیم. مثلا مثالی که شاهرخ زد اصلا بحث سلیقه‌ایه و من نمیخوام مداخله کنم در انتخاب‌های خانواده، ولی شاهرخ میگه من دوست دارم که موهام بلند کنم، ولی خانواده ما میگه این کار جالب نیست. بهتر فقط به جای اینکه به شاهرخ بگیم این کار جالب نیست، بیم مثلا دلیلش رو بگیم، علتش رو بگیم. شاید دلایل رو وقتی بگیم شاهرخ قانع بشه، شاید هم شاهرخ دلایلی بیاره که والدینش رو قانع بکنه. من دوست دارم والدین گرامی شاهرخ و والدین سایر نوجوانهایی با شرایط شاهرخ به این نکته توجه کنن. ما وقتی پای صحبت نوجوانمون میشینیم و احترام میذاریم به آزادی‌های شخصیش و تعادل ایجاد میکنیم بین قوانین خانواده و اون آزادی‌های شخصی که نوجوانمون داره، مطمئن باشیم داریم احساس قدرت به نوجوانمون میدیم و اینقدر به شخصیتش احترام میذاریم که در نهایت نوجوان ما اولا با ما همراه میشه، دوما به عزت نفس و اعتماد به نفسش میتونیم کمک به سزایی بکنیم.
مثبت 12 روایت نوجوانان ماست. روایت هایی کوتاه اما مهم و تاثیرگذار. با ما همراه باشید در مثبت 12 رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
همچنان کنار شما هستیم با این موضوع، نوجوان و احترام به مرزها و قوانین خانوادگی. این که نوجوان ما باید به حد و مرزها و قوانین خانه و خانواده احترام بذاره هیچ حرف و بحثی درش نیستش. این طبیعیه. اصلا انسان‌ها باید به قوانین وضع شده در محیطی که در زندگی میکنن احترام بذاره. اما این که ما چطور با نوجوانمون رفتار بکنیم که نوجوان ما بدونه که باید به این مرس و قوانین احترام بذاره. احترام صرفا این نیست که بگیم بیچون و چرا اجرا کن، باید بهش احترام بذاری و اگر باش مشکلی داری میتونیم دربارش حرف بزنیم و انعطاف در قانون رو با هم دیگه اجرا بکنیم تا تو هم بتونی به خوبی اون رو ایفا بکنی. کتاب جزء مهمی از زندگیمونه. شما هم با کتاب‌های خوب معنوسید، درسته؟ بریم سراغ بخش بعدی برنامه مثبت 12.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
سلام، من محمد مظاهری هستم و امروز میخوام درباره کتاب کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان صحبت کنم. نویسنده آدل فابر، الین مزلیش، مترجم زهرا جعفری. همین ابتدای کار بریم سراغ بخشی از کتاب کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان. تا قبل از به دنیا آوردن فرزندانم خود رو در عالم خیال مادری نمونه تصور می کردم. در مورد مشکلات والدین با فرزندانشون نیز خود رو کارشناسی خبره می دانستم. تا اینکه مادر 3 فرزند شدم. زندگی و کنار آمدن با کودکان ممکنه موجب خستگی فرد و در نتیجه به زانو در آمدن او در برابر کودکان باشه. هر روز صبح به خودم می گفتم امروز روز دیگری است و هر روز به نوعی مشابه روز قبل از کار در می آمد. به خواهرم بیشتر از من دادی. این لیوان صورتیه، من لیوان آبی رو می خوام. از شکل این غذا خوشم نمیاد. اون منو کتک زد. من اصلا بهش دست نزدم. به اتاقم نمیرم. تو که رئیس من نیستی. بچه ها سرانجام خسته و درماندم کردن. گرچه قبلن هرگز تصورش رو هم نکرده بودم. بناچار برای حل مشکل در یکی از برنامه‌های گروه‌های مشاوره‌ای والدین شرکت کردم. اعضای این گروه در یکی از مراکز مشاوره کودکان به سرپرستی روانشناس جوانی به نام دکتر هیم جینوت دور هم جمع می‌شدند. نخستین نشست بسیار گیرا و جالب بود. موضوع صحبت احساسات کودکان بود و 2 ساعت زمان اون به سرعت سپری شد. در پایان نشست ذهنی پر از افکار جدید همراه با دفترچه‌ای پر از ایده‌های نو رو به خونه بردم. ارتباط مستقیم بین احساس کودکان و چگونگی رفتار اونها هنگامی که کودکان احساس درستی داشته باشند، رفتاری صحیح خواهند داشت. برای داشتن احساس درست چگونه به کودکان کمک کنیم؟ با پذیرفتن احساسات اونها. مسئله: والدین معمولاً احساسات کودکان خود رو نمیپذیرند. مثلا این احساس واقعی تو نیست، این حرف را میزنی چون خسته ای، بی خودی تا این حد ناراحت شده ای. اینها همه در کتاب کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان نوشته شده. امیدوارم که خوشتون بیاد. وقتتون بخیر.
از اینکه همراه ما هستید در برنامه مثبت 12 ازتون ممنونیم. من دکتر ساینز معبدت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، همراه شما هستم با موضوع نوجوان و احترام به مرزها و قوانین خانوادگی. خیلی خوشحال میشم وقتی والدینی رو میبینم که با نوجوانشون همراه هستن. این همراه بودن اصلا این موضوع رو نمیرسونه که بگیم نوجوان ما هر کار اشتباهی میخواد بکنه والدین تاییدش بکنن. نه، اصلا منظور من اینه. همراه بودن یعنی ما کنار نوجوانمون قرار بگیریم، روبروش قرار نگیریم، حرفاشو بشنویم، قضاوتش نکنیم و اجازه بدیم با کمک ما راه حل‌های مناسب پیدا کنه، از تجربیات ما به عنوان والدین استفاده کنه، از آموزه‌هایی که تا به حال در اختیارش قرار دادیم استفاده کنه و بهترین انتخاب رو متناسب با علایق و سلایق خودش داشته باشه. بریم بازم پیامک یک نوجوان رو که پیامکشون رو یاسمین عزیز برامون خونده با هم بشنویم.
سلام خانم دکتر، تینام 12 ساله. مامان بابای من خیلی به اینکه توی خونه چی کار میکنم حساسن، ولی وقتی میگم که میخوام تو جمع دوستام یه سری حد و مرز خودم رو داشته باشم، میگن که نباید حساس باشم، باید با همه کنار بیام. مثلا وقتی یه دوستم کاری میکنه که دوست ندارم، اگه بخوام بهش بگم که ناراحت شدم، مامانم میگه که بهتر چیزی نگم که مثلا دوستمو از دست ندم. ولی من فکر میکنم که همونطور که تو خونه بعضی از قوانین مهمه، توی روابط دوستی هم مرز داشتن مهمه. چطور میتونم به پدر و مادرم بفهمونم که احترام به مرزای من توی دوستی هم به اندازه قوانین خونه مهمه؟
سلام میکنم به تینا، دوست نوجوانم. وقتی صحبت تینا رو گوش میدیم احساس میکنیم والدین تینا یه سری موضوعات رو توی ذهنشون دارن که نمیتونن به خوبی به تینا منتقل کنن، یعنی نمیتونن منتقل کنن که دلیل این رفتار چیه. هرچند که من با یکی از صحبت‌های والدین تینا مخالفم که بهش گفتن که با دوستات مخالفت نکن، که دوستاتو از دست ندی. این خیلی جمله مهمیه که نباید گفته بشه به نوجوان و به کودک، البته کودکانم خیلی مهمه. اگر تینا با دوستاش مخالفه میتونه در مورد مخالفتش صحبت کنه و مهارت‌های گفتگو رو به کار ببره تا با هم دیگه به یک اشتراک نظر برسن، نه اینکه تینا کوتاه بیاد دوستاش رو تایید کنه بخاطر اینکه دوستاش رو از دست نده. گاهی این موضوع به قیمت این تمام میشه که شخصیت نوجوان ما به طور کلی تغییر میکنه و تحت تاثیر دوستانش قرار میگیره. یادتون باشه که نوجوانهای ما قدرت انتخاب بالایی دارن، آگاهانه اتفاقا رفتار میکنن. شاید گاهی والدین بگن نوجوان ما متوجه خیلی مسائل نمیشه، نوجوانهای ما کاملا متوجه میشن و میتونن آگاه
آگاهانه تصمیم بگیرن، انتخاب کنن و قوانین رو حتی دستکاری بکنن و به ما پیشنهادهای خوبی بدن. من پیشنهادم به والدین تینا و والدین سایر نوجوان‌ها این هستش که اگر ما یه سری قوانین رو توی خونه داریم، یعنی داریم چارچوب تو ذهن فرزندمون ایجاد می‌کنیم، اجازه بدیم اگر اون چارچوب برای ما مهمه، چارچوب رو توی اجتماع هم نوجوان ما داشته باشه تا اینکه بتونه به راحتی با دوستانش ارتباط بگیره و این ارتباط یک ارتباط دو سرسود باشه، یعنی توی روابط دوستانه و همه لذت ببرن، نه اینکه تینا اذیت بشه و کوتاه بیاد که مبادا دوستانش ناراحت بشه. نه، اصلا این رفتار و این روش اشتباهی هست. اجازه بدیم با چارچوب هایی که برای تینا چیدیم بین دوستانش هم با همون چارچوب ها پیش بره. اما باز هم من تاکید میکنم قوانینی که توی خانواده گذاشته میشه لزومی نداره بسیار خشک و انعطاف ناپذیر باشن. اجازه بدیم گاهی هم تغییراتی درش باشه. مثلا همین مثالی که تینا میزنه که مادر میگه دوستاتو از دست